بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگر اجازه فرمایید، جلسه قبل از تعطیلات گفتیم اول بند ناف و جفت مطرح بشه، چون دوستان خواهانی بودن که اگر تکلیف این دو مشخص بشه بعد تکلیف بانگ خونه بند ناف تقریبا مشخص خواهد شد. دوی بند ناف ما به صورت خیلی خلاصه یک صحبتهایی رو داشتیم و این شکل شباتیک رو گذاشتیم و بعد شکل واقعی که در واقع تو شکل واقعی بند ناف مشخصا اتصالش به جفت و اتصال جفت به دیواره رحم و در واقع اون حالت واسطه میشه جفت بین مادر و در واقع جنین و بند ناف میشه رابط جفت با خود جنین. در واقع این خیلی ابتدایی و ساده و اشاره کردیم که از نظر چند بچه که موقع بررسی کنیم یک بزرگترین و شاید محکمترین تنابیست که در واقع میشه تصور کرد. علت چمین است که به صورت جنین فعالیت زیاد داره، گردش زیاد داره و باید این استحکام تناب به اندازه باشه که اون قطع رابطه در واقع مثل حیات دیگر واقعا رگ حیاته و این قطع در واقع اتفاق نیفته.
موردی
پیچیده که خفگی بوده؟ بله، موردی که اگه یادتون باشه طولش رو صحبت کردیم که طول باید تا 1.5 متر میرسه. اگر طول زیاد باشه باید طول ممکنه در اثر پیچش این اتفاق بیفته. قطع رو نه، قطع به معنای جدایی جفت یا حرکت جفت داریم که این جفتی که حالا فرض کنیم چسبیده است و اینی که به اینجا وصل هست این قطع نمیشه، ولی جفت از دیواره رحم ممکنه جدا بشه یا حتی ممکنه جفت در جای قرار بگیره که جای طبیعیش نیست. اصطلاحا میگن که جفت جلو هست و جفت قبل از این قضیه، چون میدونن که ابتدا در واقع جنین خارج میشه به اون بند نافی که هست، بعد به فاصله حالا چند دقیقه ای تا نیم ساعتی جفت باید جدا بشه. حالا در اونجایی که جفت جلو هست معمولا جفت زودتر از در واقع جنین خارج میشه، چون گفتم که بسیار بسیار پرخون هست، خونریزی شدیدی اتفاق میفته که گاهی وقت خروج جنین هم با مشکل روبرو میکنه.
تصویش هم هست؟
حالا میرسیم انشاءالله، میرسیم تو، چون ما تصور این بود که چه جفت چه بند ناف رو دوستان آشنا هستن از وسط شروع کرده بودیم، بعد چون گفتم برگردیم از عقب شروع بکنیم که از یه مقداری آشنایی قبلی داشته. این صحبت ها شد، عرض کنم اینکه کی تشکیل میشه زمان تشکیل رو صحبت کردیم هفته پنجم، از نظر منشأ صحبت کردیم که این در واقع مربوط به خود نوزاد هست. این رو از این جهت عرض میکنیم که بعضی از فقها بر اساس اینکه تصور ذهنیشون این است که بند ناف و جفت به واسطه مادر هست، کل متعلقات بند ناف و جفت رو هم منصوب به کی میدونن؟ به مادر میدونن. ما وقتی صحبت کردیم که چنین چیزی نیست، اگر خواستن حالا نمیدونم از باب هر چیزی چه استدلالی استحسان قیاس هست که بگن این منصوب مادر هست، بگیم نه منصوب مادر نیست بلکه این منصوب به خود جنین هست. اگر یادتون باشه اونجا اشاره کردیم که از نظر حتی نوع چرخش و گردش خون، گردش خون در بند ناف و جفت کاملا با گردش خون طبیعی که الان ما داره متفاوته. یادتون باشه اشاره شد که ما تنها جایی که تو بدنمون داریم گردش خون ما مثل گردش خون جنین هست، اون گردش خون اسلامش میگن ریوی، به این عبارت که ما شکلی که گذاشتیم گفتیم که ما سه تا در واقع رگ در اینجا داریم که این سه تا رگ دو تا شریان، یکیش وریده در حالت عادی ما شریان رو به رنگ قرمز نشون میدیم و وریدها رو به رنگ آبی یا سبزی که تو بدن زیر پوست دوستان میبینن، چون شریان حاوی مواد غذایی است و حاوی اکسیژن یا خون تازه است. ورید برعکس، ورید به حالت بازیافتی است، حاوی دیوکسید کربن هست یا خونی که در واقع اون بخش های تقریبا زوائد رو داره. در عرض کنم که این شکل که الان میبینید برعکس، ما دوتا شریان رو به رنگ آبی در واقع میگذارم و رنگ ورید رو به رنگ چی؟ قرمز. این دقیقا برعکس جریان خون طبیعی ماست. و اگر یادتون باشه اشاره کردیم چون برعکس هست، بلا فاصله که به دنیا میاد باید بلا فاصله، چون میدید تا به دنیا میاد یک باره میخواد یه جریان عکس صورت بگیره، خیلی عجیبه که یه دفعه میخواد یه جریان عکس صورت بگیره، بلا فاصله باید این بند ناف چی بشه؟ کاملا بسته بشه. چون شما گاهی وقت دو تا جریان عکس اگر توی بازه زمانی با همدیگه برخورد بکنن کاملا برای حیات چه چی؟ خطرناک. بلا گفتیم حد اکثر 5 تا 7 دقیقه، هر چی زودتر که بهتر، ولی حد اکثر این گردش که بخواد معکوس بشه 5 تا 7 دقیقه باید بند ناف سریع بسته بشه. بند ناف که با اون حالا قبلا قطع یا هر چیزی یا کلمپی که الان هست گیره که میگذارن، وقتی که این بسته میشه یواش هاش توضیح دادیم که دو تا رشته عضلانی تو اینجا هست، این رشته های عضلانی در واقع رو هم میخوابه، چون خونش چی میشه؟ اون مایه که تو اینجا هست بسته میشه، اینا رو هم میخوابه. وقتی خوابید در واقع اون جریانه حذف میشه، جریان جدید که الان در واقع از قلب خود جنین اتفاق میفته. حالا تو پرانتز این دیگه ذوقیه، هنوز علم خیلی بهش ورود پیدا نکرده. میدونید که ما شرط عرض کنم که جنین رو اون بحث گریه کردنش میدونیم دیگه، میگیم میدونید مثلا اون جریانی که شخص یه نفر رو خانم باردار رو تو زمان حضرت رسول ضربه ای زد و بعد اومد استدلال کرد که این جیغ نزد گریه نکرد مرد، از تو جنین در رحم مرده و در شکم مرده، که عذابش میگه یا سجاعه، کسی که خیلی با سجع و قافی و وزن داری صحبت میکنی، قشنگ صحبت میکنی، عذابش میگه نه، این کار کرد، پس نشون از زنده بودنشه. ما زیاد داریم که ضربه در مقام قضاوت که این ضربه که زده شد این مرگ در درون رحم بوده یا نه مرگ بعد از در واقع خروج بوده. اونجا یکی از چیزهایی که داریم بحث اون گریه کردن است. امروز هم همینا، امروز 10 تا امتیاز برای جنین در نظر میگیرن، از 5 تا 2 امتیاز، 1-2 امتیازش مال چیه؟ گریه کردن است. شاید ذوقی دارم عرض میکنم، نه به صورت علمی چون هم صحبت نشده، این گریه شاید یه بخشش برگرده به این تغییر جهت جریان خونی که داره چیه اتفاق میفته، یعنی یک جریان عکسی تو اینجا باید اتفاق میفته. این رو هم دست شما ده. از نظر اندازه هم صحبت کردیم، از نظر کار کردم صحبت کردیم که چه اتفاقی داره میفته. گریه کردن نشون از گریه کردن نشون از این است که این مرحله جنینی کامل بوده و الان یه انسان کامله. و دیگه چون میدونید ما اون بعضی از فقهای ما اینو دارن، در اون طرف اهل سنت هم این اختلاف هست که زمانی که به دنیا میآید اون 500 در دختر و 1000 در پسر هست یا بعد از نفخ روح. ما اون که در روایات داریم بعد از نفخ روح 500 و 1000 رو قرار میدیم، ولی بعضی میگن نه، زمانی که به دنیا آمد در واقع اون 500 و 1000 هست. زمان تعلق که این یادتون هست جلسه سال گذشته هم صحبت کردیم که آغاز حیات انسان چه موقع است، اون تو مبنای فقهی در واقع دیگه کار تا 100 نشکی میداریم، تا 100 دختر پسر نداره، با اینکه قبل از سر وضعیت دختر پسر مشخصه، شما در یک هفته های اول میتونید بگید این دختر یا پسره، ولی هیچگاه در اینکه با اینکه هفته های اول میتوانید دختر پسر مشخص بکنید، در دیه علقه و مزقه و از کنم که عظام و لحم و این دیه های پنجگانه هیچگاه ما جنسیت و تأثیر ندادیم. که جنسیت و تأثیر دادیم؟ بعد از نفخ روح ما آمدیم گفتیم مثلا این میشه 500، اون میشه چی؟ 1000. حالا بعضی میگن اون نفخ روحه که با این که قبلش هم جنسیت مشخص بود، این نفخ روحه شد یه انسان کامل، که اون بحث مال سال گذشته است که یه صحبتی روش داشتیم، بحث آغاز حیات انسان در واقع بعد از نفخ روح هست. اون قضیه این است که پیامبر میگه که اگر این آدم الان به دنیا آمد گریه کن، این گریه نشونه سلامت کامله. بعد گاهی وقت استدلال میکنن ممکنه کسی لال باشه، فرد لال امکان گریه کردن داره یا نداره؟ آره؟ تو روایت داریم و روایت از رسول که اونجا دوباره این که یا سجاعه که میگه که با سجع و قافی حرف میزنی، این خیلی بایسته با حضرت که یه جوری فرار کنه که چیزی پرداخت نکنه. اونجا هم حضرت برای این کسی که در واقع ممکنه، چون نمیدونیم که این جنی الان لال یا لال نیست، اونجا هم حضرت با یه معیار دیگه میده که اگر این بود این نشونه سلامت هست. دوستان میتونن تو من لا یحصل الفقیم حدیث رو نگاه بکنن. ولی به هر صورت امروز هم میگن گریه کردن بهترین دلیل و آشکارترین دلیل بر چیه؟ بر سالم بودن، زنده بودن و چی؟ سالم بودن. چون خود این گریه در واقع، حالا این گریه بر اثر چی به وجود میاد؟ ذوقی خیلی چی داره میگن، یکی فشار کانال مثلا زایمانی که ممکنه باشه، یکی از کنم که به قول امروزی ها باز فضای بیرون آشنا شدن، تابیدن نور و تابیدن و خیلی چیزا رو گفتن، ولی هنوز هیچ کدوم علم به عنوان یک مطلب علمی مطرح نکرد. یکی از
فرشته بهش سیلی بزنه، اون درست نیست.
اون زاجره تو روایت، اون فرشته اسمش زاجره، فرشته که شما میگی تو من لای احضارم هست، فرشته زاجر میگی، فرشته میاد. حالا مطابق با هم قاطی نکنی، فرشته میاد عرض کنم که با قوله میگه افتحی افتح الرحم، رحم تو باز کن. اینا دیگه عبارتیست که ما توی روایات داریم و مفصل هم هست، حالا تفسیرش با علوم روزی بحث دیگریست، که اون فرشته میاد میگه افتحی مثلا رحم، رحم رو باز کن، گشاد کن. اون گشاد شدن رحم، شما وجود فرشتگان رو از قبل از انعقاد نطفه داریم تا خروج جنین، به تو روایات از قبل از انعقاد داریم تا خروج چی؟ جنین. شیطان رو از قبل از انعقاد داریم ولی تا خروج جنین دیگه نداریم. شارکم فی الاموال والاولاد، که حالا تفسیر این شارکم فی الاولاد رو حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید، اونجا داریم که مثلا شیطان تا این مرحله نقش داره، مراحلش مشخصه. حالا اینا چون مفصل روایات شما دستبندی کردیم توی این بخش، خیلی به بخش مشاهد ارتباطی هم نداشته باشه، ولی هر دوتا رو داریم، هم فرشتگان نقش دارن، هم از کنم که شیطان نقش داره، هر دوتا نقش دارن، که شاید مفصل ترینشون حدیث حضرت رسول هست به حضرت امیر یا علی که در منبعی اثر مفصل ذکر شد. اینها صحبت شد از کنم بریدن وستن بند ناف که گفتیم باید حتما بلا فاصله پس از زایمان اتفاق بیفته، که الان گاهی باید اینجا میبینید که الان باید شاید شکل سفید اون کلمپ یا اون گیره را دوستان ببینن بلا فاصله، مثلا با یه فاصله که حالا این فاصله هم دیگه ذوقیه دیگه، معمولا 5 سانت، 6 سانت، 10 سانت، 4 سانت، دیگه بستگی داره به اون حوصله اون مامایی که در واقع اونجا هست، که در واقع چقدر بگذاری نیست که مثلا یه بچه ای رو میبینید فاصلهش زیاده فاصلهش کمه، باید اینقدری باشه که در واقع این خون که قطع میشه اون انتهای در واقع روزنه که اصطلاحا ناف هست، این روزنه یواش یواش خودش داره جمع میشه، یه حالت کلمپ و فشار طبیعی تو اون روزنه ناف اتفاق میفته. یک کلمپ طبیعی در همون نافتون خون که این روزنه اینجوری بود، خون تو اینجا بود، این روزنه خب بزرگ بود، وقتی خون تو این مسیر قطع میشه اینا داره میخوابه دور تا دور اینجا هم که این نافه هست عضله است دیگه، عضله هم که چون حالت در واقع فشاری داره این به مرور زمان این داره کوچیک میشه کوچیک میشه تا کاملا این رو هم خوابیده است، کاملا رو هم خوابیده است. لذا این قسمتش گویا مثلا یه گیره و یه کلمپ طبیعی خدا قرار داده که خودش بسته میشه، یه کلمپ بیرونی هم هست که در واقع اون قسمت رو میگذارن بقیه هم که قیچی میشه. اونی که حالا ما خیلی باش کار داریم بعد از این قیچی است، یعنی بعد از این قیچی کردنه تازه ما داخل این در واقع رگ هایی که سگانه هست خون هایی که تو اینجا میمونه با این خون ها کار داریم. این خون ها رو مثلا در این فاصله فرض کنیم 20 دقیقه میتوان ارز کنم. من هفته گذشته باز دیدم که آخرین قیمت بانک خونه بنده نفر ذخیره کردن و تجهیزاتش یه جوری 3 میلیون تومان باید شخص بده تا مثلا بیان براش ذخیره بکنند. حالا هر کسی داره که اون 3 میلیون تومان و تجهیزات امکاناتش بده اینو برای نوزاد ذخیره میکنه، برای نوزاد تو اون بانک در واقع کس. هر کسی هم نداد که خالات میذاره. بعدم کسی از ما سوال نمیکنه که آقا میبخشید حالا میخواد با این سرمایه‌تون چیکار بکنید. تا الان یک نوع اقراری در واقع وجود داره، نه خانواده میدونه، نه از کنم که پدر میدونه، نه مادر میدونه، کسی میدونه. ما این روزی زواید میدونیم و بی ارزش میدونیم. چون بی ارزش میدونیم خیلی هم دنبالش نیستیم. کسی هم به ما نگفت ارزش داره. کی میدونه ارزش داره؟ اون که اهل فن هست و اینا دیگه دور نمیدونند. ما فقط اون نوزاد سالم میگیریم میریم کلامونو میذاریم بالا خوشحال که بچه چی شد؟ سالم شد. بقیهش یک کاری نداریم. ما از بعد از قیچی در واقع کار داریم که حالا انشاءالله راجع به این صحبت خواهیم کرد. این الان مشخصه، این کلام میبینید سفیده، این بند نافیست که کاملا دوشیده شده، این دوشیدن شیر از بالا شروع میکنند میدوشن، یه قطره هم توش باقی نمیمونه که رنگی باشه، کاملا تخلیه میکنه چون میدونن هر یه قدرش هم چقدر ارزش داره. درسته رایگان برمیدارند، درسته پول به کسی نمیدن، ولی چون میدونن چقدر سرمایه است، این قضیه طلا است که یه براده و یه خوردش هم چیه ارزش داره، میبینید که کاملا سفید و هیچی توش به عنوان یه قطع خون در واقع گذاشته نمیشه. مثلا یه تشبیه بکنم، یه رو من تشبیه رو پس گرفتم، گفتم مثل کسایی هستن که مثلا ما میگیم که مثلا زوائد منزل رو نمیدونم اون چیزایی که درد نمیخوره میدیم بیان، اون کسی که میگه صورت نخوشی برمیداره میگه اون میفهمه چقدر میفروشه چقدر درآمد داره، گاهی اوقات شک میکنه مثلا چجوری میلیاردی در میاره. اینجا الان همینطوره، اینجا از کنم که هر کدوم از اینها حجم سلولای بنیادی که تو اینجا هست و این سلولای بنیادی رو در واقع میتونن به چه قیمتی بفروشن، چه کارهایی روش بکنن، اینو دیگه الان تکنولوژی تو وسط بشر بهش رسیده. شاید من تو پرانتز بگم، پنجشنبه دوستان داشتیم موضوع شناسی رو دوستان پزشکی میگفتیم، یکی از قضایای ارتباط فقه با پزشکی بحث تحول موضوعه. ما اینجا موضوع چی شده؟ تحول پیدا کرده. مثلا ما تو روایت داشتیم یه موقع اینا جز زوائد دفنش کن، هیچ استفاده ای نمیشه، دفن بکن، در روایت این دفنش بکن. الان که داره استفاده میشه که دیگه حکم دفن نداریم که. الان ما فهمیدیم سلولای بنیادی ممکن در آینده بفهمیم که غیر از سلولای بنیادی چی داریم تو اینجا هست. الان که فهمیدیم اطلاع رسانی کنیم به پدر و مادر یا اطلاع رسانی نکنیم، ما ریال به ریال هزینه بیمارستان از پدر و مادر میگیریم، ریال به ریال، ولی به پدر و مادر میگیم که مثلا این چقدر ارزش داره و بهشون میگیم مثلا این رو میتوانید بفروشید یا نه. اصخاییمون هم این بود که گفتیم که ما همه جا از واژه اهدا استفاده میکنیم، میگیم آقا از نظر مثلا میگیم تبرع، آقا اهدا کن ببخش، خب این کسی پیدا شد و من نمیخوام ببخشم، مجبور ببخششه یا فقه اجازه خرید فروش میده یا مال توست. مال کی؟ حالا مال توست این مرجع ضمیر رو بماند که مال توست مال کیه مقدر اول بحثه، ولی مالیت داره. حالا که مالیت داره، آیا من اگه خواهشون من ندانستم و رها کردم مالکیت من از بین میره؟ من یه چیزی فکر کردم بی‌ارزشه، بعد فهمیدم چیه؟ ارزش من فقط یه سنگی رو من فکر کردم سنگ بی‌ارزشه، رهاش کردم. بعد یک نفر گوهری و جوهری من کنم این سنگ ارزشمنده، من همچنان مالک اون سنگی که رها یاده. اینجا اعراض صورت گرفته. آقای اون کاری باید میخوام یه نه، اینجا اعراض صورت گرفته، یه مالکیت منقطع شده. در تو میخوام یه ممکن مالکیت کی منقطع میشه؟ موقعی که من علم داشته باشم و با علم قطع رابطه بکنم. اما اگه علم نداشته باشم اینو اقراص. حالا اینو انشاءالله راجبش صحبت خواهیم کرد. فرق میکنه، جفت کوچیک و بزرگ داره، بچه کوچیک و بزرگ داره. بچه که مثلا فرض کنید طبیعیش 3 کیلو 200 گرمه یه جفت خاص، بچه‌ای که مثلا فرض کنید که این عین قلب است دیگه، شما نمی‌تونید به قلب هر فردی بگی آقا قلب همه یکیه. میگن هر کسی مثلا دستشو مشت بکنه، این مشت هر کسی میشه قلبش. مشت یه آدم لاغری میشه، مشت یه آدم چاقی میشه، کوچیکی میشه، بزرگی میشه. جفت هم همینطوره. جفت قرار تامین کننده تغذیه فرد باشه. حالا یه بچه که کوچیکه، خب جفته چیه؟ مقدار گرش خونه کمتره. یه بچه ای که چاقتره جفته بزرگتره و میزه. لذا عددی که ما یه عدد خالص بریم چقدر نیست، ولی یه حجمی از خون رو داره. متوسطش الان دوستان تا 800 مثلا گاهی وقت ممکنه بگیرن، حد اکثر ممکنه از خون کمتر باشه، بیشتر باشه. ببینید الان جفتی که الان هست، ببینید اینجا الان دیگه چک اون دفعه گذاشتیم که به صورت در واقع نمادین هست. ببین الان شما فکر کن یه فیلتر اینجاست، این الان فرض کن این جفت حرکت هم نمیتونیم بکنیم، این فیلتر این الان بنده نافه، اون خون مادر میاد داخل این قسمت جفت که فیلتر هست واسطه هست، بنده ناف هم میاد اینجا. حالا جفت رو در واقع عرض کنم که کی تشکیل میده؟ امروز امشب سعی کنیم سریع راجبش صحبت کنیم، تمام بکنیم، فهمیدیم که بنده ناف از صفر تا صدش متعلقه به کیه؟ به جنین هست و مادر توش هیچ نقشی ندارد. حالا راجع به جفت صحبت میکنیم که ما کاری به جفت هم نداریم، ما کاری به چی داریم؟ ما خون داخل بنده ناف داریم. یعنی ما اون که صحبتشون فهمیدن جفت چقدره، گفتیم مثلا ممکنه 800 باشه این قسمته. حالا داخل اون ایاتون باشه گفتیم که این سه تا در واقع رگ داره، دور تا دورش یه ماده ژله‌ای، ژله وارتونی که گفتیم یه ژله توش هست که این ژله در واقع انعطاف پذیری جفت رو زیاد میکنه، طوری که این جفت هیچ گونه حالت قطعی نخواهد داشت. حالا اون ژلش که خب یواش یواش بعد از اون میره، این لوله رو ما داریم در واقع میدوشیم، کاری به اون قسمت جفت نداریم. ولی حالا جفت هم بگیم یه نوع جفت میدونی دو بخش داره، حالا اینجا پیداست دیگه، تا قبل که برود پیدا کنم جفت دو بخش داره. یه بخشش متصل به مادر رحم مادره، دیواره رحمه، یه بخشش متصل به کیه؟ جنینه. یعنی جفت هم مادر توش نقش داره، هم چی؟ جنین نقش داره. برخلاف بند ناف که فقط کی نقش داره؟ جنین نقش. ما وقتی میگیم بانگی خون بند ناف، این تصور تو ذهن نیاد که مثلا از جفت هم خونی، نه، تا این جفته، تا اینجا گردش خون مادره به صورت گردش خون طبیعی، از این دیواره به این طرف که میاد یه فضای دیگه میشه، یه دنیای دیگه میشه. این طرف که میاد میشه گردش خون کی؟ جنین. و ما چون از این بانگ خون بنده ناف از این قسمتش میخوایم استفاده بکنیم، بازم تاکید میکنم ما با اینکه تو این قسمت سوالات فرور از آقایون پرسیدی، متاسفانه تشتت آرایی درست شده، بعضی از آقایون با اینکه توضیحات هم دادیم همه چیز گفتیم، آخرش هم رسیدم اینجا که نه، این خون مال مادره، مالکیت با کیه؟ با مادره. نتونستن تفکیک کنن که این قسمتی که ما داریم میگیم اون جفت رو ما کاری نداریم، ما با این قسمت کار داریم که الان مشخصه دیگه. ببین الان فرض کنید اون رحم، اون دور تا دور، اون کیسه‌ای که الان هست، اون کیسه آمنیتیک مایعی که هست، اینم جنین، اونم بند نافش، این بند ناف فکر کنم نمیتونم خیلی هم حرکت بکنم، اون بند ناف میاد اون قسمت انتهایی این دور تا دور رحمه دیگه، اون بین اون رحم و بند ناف یه فرض کن کیسه گذاشته شده عنوان جفت. این کیسه یه سرش چسبیده به این رحمه، یه سرش چسبیده به کجا؟ به اون دور تا دور کیسه که جنین توی مایه چیه؟ شناور هست. این در واقع شکل طبیعی این قضیه که وجود داره. حالا بذارید راجع به بحث جفت هم مثل بحث بند ناف چند تا خصوصیت بگیم، انشالله جلسه بعد بریم راجع به پانگ این خون صحبت بکنیم، یک یا دو جلسه پرونده اینو ببندیم، سوالا و فروع رو مطرح بکنیم، دوستان یه تعاملی بکنم ببینیم که بالاخره فقه باید تکلیف این رو مشخص بکنه. الانم که میدونیم از نظر حقوقی هیچ قانونی برای این نداریم، خلأ قانونی داریم. خلأ فقهی رو چند تا سوال پرسیدین تقریبا، ولی خلأ قانونی همچنان وجود دارد که این وضعیت بالاخره چه کسی. خب این جفتی که الان صحبت شد از نظر ظاهری جفت اندامی است که جنین رو به دیوار رحم متصل می‌کند که مشخص شد تا جنین بتواند از طریق خون مادر اکسیژن و مواد غذایی رو دریافت کند. این توضیح داده شد. در واقع جفت عضوی مسطح در رحم است. اگه دقت بکنید وقتی کیسه‌ای و حالت چیه؟ مسطح ساخته، برخلاف خود این جنین که یک حالت بیضی داره، این مایه کیسه بیضی است، خود جفت چیه؟ حالت مسطح و صاف داره که با بند ناف به جنین متصل است. جفت پس از زایمان به دیواره رحم متصل است. این از کجا میفهمید؟ از اینجایی که این بند نافه با جنین بیرون میاد. اما جفت کی بیرون میاد؟ جفت با جنین بیرون نمیاد. جفت حداقل 5 دقیقه و حد اکثر تا اگه چسبندگی نداشته باشه، اگه خدای نکرده چسبندگی داشته باشه مثلا جدا نشه، که اون یه فاجعه دیگه است. اون واسه یه وقت خانم رو برد و عرض کنم که کاملا اینو ترشید و خارج کرد. و میدونم جفت هر کجای رحم چسبی بر زایمان بعدی دیگه اونجا جا نداره بچسبه. یعنی اون جایی که یک بار یک جا داره. حالا اینکه مثلا کسی 10 تا زایمان میکنه 15 تا زایمان میکنه، این بستگی مثل حالا من تشبیهم بکنم، این تنور دیدید که هر گوشه یک نونی زده میشه، این هر کجایی که زده بشه ممکنه شما در تنور نون بعدی هم اونجا بزنید، ولی در جفت دیگه احتمالی که این بعدی رو اونجا بچسبونید چون نازک میشه دیگه، یعنی قسمت رحم مثل دیگه از کار میفته، یه احتمالی که مثلا یه جفت دیگه همونجا تشکیل بشه نیست. اینجا اگه جفت تشکیل شد جنین بعدی باید جفت جای دیگه تشکیل بشه. اگر اونجا تشکیل بشه که باید باعث برای جنین فاجعه است و نمیتونه جنین تغذیه بشه.
چون عملیات
سزارین اینا
یه جنین
باز رو اگر این کار نکنه دو تا سزاری هم کنه.
نه دیگه میگم یعنی هم
بله دیگه. اگر این کار نکنن که نمیتونه که وقتی در سزارین این اتفاق میفته. در سزارین این اتفاق میفته که قبلا به صورت طولی از طرف ناف شکافته میشد، اخیراً برش رو سطحی از بالای مثانه در واقع میزنن، برشاش تغییر کرده. وقتی که انجام میشه تو هفته 20 کل این رحمی که الان اینجا هست دیگه جا توی لگن نداره، لگن اندازش محدوده، تا موقعی که این جنین کوچیک هست تو لگن هست. از هفته 20 که رشد ناگاه داره زیاد میشه، ماه سوم رشد زیاد میشه، این ناخودآگاه داره میاد کجا؟ منتقل میشه کجا؟ به شکم. و شکم چون سردیف عضله داره، مقاومترین بخش بدن هست، سردیف عضله داره، این شکم در واقع داره جای اینا قبول میکنه. سزارین کجا قرار میگیره؟ سزارین یا برش از زیر میخوره و بچه از این طرف میاد بیرون که الان یه برش عرضی شده، قبلا برش ها طولی بود اینجوری میشکافتن و مستقیم میبردن بیرون، حالا که میخوام بیارن بیرون طبیعیه که باید همه رو با هم چیکار کنن؟ بیارن بیرون. و اگر این اتفاق نیفته باید بعداً کورتاژ کنن که در واقع بخشی از این رو بتراشن و بیرون بیان. چون عاقلانه نیست که شما وقتی دارید باز میکنید مثلا منتظر باشید که دیگه، چون اون درد زایمان طبیعی جفت رو جدا میکرد. وقتی شما درد زایمان طبیعی نداشته باشید دیگه جفت عاملی نداره که جدا بشه، که چون فشار انقباض عضله باعث میشد که این جفته چی بشه؟ ممکنم باشه، چون بستگی داره که شما کامل جدا میکنی کامل جدا نمیکنی. اون به مهارت پزشک بستگی داره، که پزشکی که مهارت داره به حوصله وقت و مهارتی که داره که کامل جدا میکنی کامل جدا نمیکنه. این نیست که شما تصور بکنید مثلا فرض کنید این بسته، این بسته ممکنه یه مقداری شالید شکنندگی داره، یه مقدارش جدا کردی فکر کنی کامل جدا کردی. مثلا خانم میاد بعد از زایمان میبینی مثلا بعد از یک دو ماه خونریزیش کامل قطع نشده. این که میبینی مثلا بعد از یک دو ماه خونریزیش کامل قطع نشده نشون میده که یه عامل در اون قضیه زایمان هست. مثلا یه بخشی از جفت همچنان چسبندگی رو چیه داره. مثلا ممکنه یه اتفاق هم بیفته که زایمان بعد از مدت‌های خونریزی همچنان ادامه داره. اما تو فقه الان بحث دمای ثلاثه بماند، یه موقع فرصت بود مدرنولوژی کار میکنیم همچنان میخوایم استعاضه بود تو استعاضه براش بار کنیم. مثلا یه خانمی در روز اول هیچی هیچی دور دور بنده خدا مثلا بعد از یک ماه خوره هنوز داریم تو استعاضه براش بار میکنیم، در حالی که عامل اصلیش بخشی از جفته که به این دیواره رحم چسبیده. و چون میدونی دیگه تصور ذهنیش راحت فکر کنم، تصور ذهنیش هست که این قرار میشه یه پمپاژ از مادر خونه رو بگیره اینو پمپ کنه تو این بنده نافه دیگه. حالا که بنده نافه نیست که، حالا که بنده نافه است خونه چیکار میکنه؟ همونجا میده تو رحم، رحمه که خونه نگه نمیداره که، اونم میده تو فرج، اونم میده بیرون. این تصور ذهنش خیلی راحته، قرار بود این مثل یه پمپاژ اینو بگیره توی این لوله بفرسته، الان لوله در کار نیست، لوله که بنده نافه در کار نیست، ازا خونه میگیره میکشه کجا میریزه؟ میریزه داخل رحم. داخل رحمم که ریخ، رحمم این قسمت انتهایی میشه واژن دیگه، اون قسمتی که الان هست میشه فرج یا واژنی که تو بحث زنا که گاهی وقت ما میگیم مثلا دخول داخل رحم شده یا نه، هیچ گاه در زنا دخول داخل رحم نمیشه که، مثلا اون واژن باید یه وقت اصلاحش بکنی. داخل در این قسمت در واقع واژن هست، اینجا خون میریزه بیرون. ما متاسفانه خوشبختانه حکم میکنیم مثلا یک ماه یک ماه خوره خانم در حالت چیه؟ استعاضه است. و حکم حالا استعاضه بیرون میده خوره شدیده، میشه استعاضه کثیفه. دیگه نماز صبح برو، ظهر برو، شب برو، سه تا غسل مثلا به گردنت میگذاریم با همه احکام شدیدی که در واقع هست. این یک بخشش تو اون استعاضه میشه، اون چسبندگی باقی موندن بخشی از جفت در دیواره چی؟ رحم. که حالا انشالله اون دماغ ثلاثه ما یه کار سنگینی داریم انجام میدیم که تکلیف اون استعادم تا حدودی توی فقه مشخص بشه. چی رو؟ تا 300 تا 5 چی استعاده نیست؟ کجا میگیم؟ ما الان 4 نو تو فقه میخواییم بگیم، بگذاری تو پرانتز گفتم بگذاری تحقیق ما تو قسمت تمام بشه. یکی میخوایم بگیم حیض، یکی نفاذ، یکی استعاضه، یکی هم قروح و جروح. قروح و جروح، قروح و جروحی ما نداریم که بگیم قروح و جروح. این قروح و جروح کجا؟ خب قروح و جروح کجاست؟ استعاضه پس چیه؟ ما تو روایت داریم که ارقون رکزه، یه رگیست مثلا تو کافی جلد 3 عرض کنم که اونجا حدیث طولانیست، رکزه من شیطان چه ادامه میده حدیث طولانیست که همونجا استعاذه رو میگه ارقون. همونجا توی روایت بحث استعاذه رو بحثش جدا سرست کردم، بذار یکی دو سال طول میکشه ما این دماغ ثلاثه رو کار کنیم. این دماغ ثلاثه است، دماغ اربعه است، قروح جروح داریم قروح جروح نداریم، اونجا انشالله نتیجه مشخص میشه. ولی یک بخش هایی رو ما تو استعاذه میدونه، استعاذه در واقع خون غیر طبیعی است برخلاف حیض که خونه چیه؟ طبیعی است. حالا این غیر طبیعی بودنش یه بخش هم همینه دیگه که این داره اتفاق میفته.
نه بروه
ثابت بشه که موضوع چیزی نیست.
نه ما کجا ثابت بشه؟
ثابت بشه که مثلا دیواره رحم آسیب دیده همون جفت باقی مانده شده میشه.
همین چیزی است که باید به قول شما یکی یکی مشخص بشه که چی استعاضه است، چی قروع جروعه، چی چیز دیگری است. ما الان کدومی که از ما یا از شما سوال بکنن که خونی که داره میشه شما حکم قروع جروع میکنید میگید نه غسلی نمیخواد، چجوری تشخیص میدید؟
بعد تشخیص
آه همین مشکل کجاست؟ مشکل تو منشأ است دیگه، که منشأ رو باید شما تشخیص بدید و ما الان به صورت بیرونی امکان تشخیص نداریم. حالا کار موضوع شناسی یه بخشش تو دماغ سلف هم همینه که بیاد بگه آجان مجموع منابع فقهی استعاضه رو چی تعریف میکنه؟ اون خطی که نفاس که مشخصه، حیضم که چیه؟ مشخصه. مشکل ما کجاست؟ مشکل ما در این استعاضه اون گروه و جروحه. ما خیلی جاها جرأت نمیکنیم که حکم کنیم به خانم که به قول فرمایش شما اینجا سهله و سمه هست و چون قروع و جروع اصلا قول شما چیزی نمیخواد، ولی ما الان خانم ها رو مذبذبین بین ذالک لا اله هاولا گیر انداختیم. یه مواده این همینه، ما چند درصد حکم کردیم که مثلا فرض کنیم در فقه شاید داریم، ولی در مقام عمل بیرون کجا بهش میگیم این قروع و جروعه؟ این کار موضوع شناسی میخواد که به قول معروف اینی که الان داریم میریزه میاد بیرون این دیگه استعاضه نیست، قروع جروعه. این کار موضوع شناسی میخواد. عرض کردم خیلی هم کار سنگینیه، فقط این به این راحتی نیست، خیلی چیزای دیگه هست که ما بتوانیم در فقه اون قروع و جروعه و مصادیقش هم زنده بکنیم که این در واقع میشه خانم راحت کرد که این است و نیازی به خیلی از کارا نیست. و ما الان بیرون خانم رو دسته دسته بیشتر قرار نمیدیم، میگیم یا حیض یا نفاس یا استعاضه. در از کنم تئوری میگیم چهار تاست، ولی در عمل سه تا رو قرار میدیم، چون نتوانستیم در اون بحث خوب عرض کردم، هم تو روایت دادیم این قمره کردم اینا شیطان چه اینا رو باید روش کار. ما تازه امسال شروع کردیم، بتونیم انشاءالله یکی دو سال دیگه اون جداست. اون
احتمال
از اون نه احتمال اون جداست. مثلا فرض کنید کسی آیودی گذاشته، یک دونه مثلا این دستگاه جلوگیری از بارداری گذاشته، یه نخم گذاشته، این دستگاه هم احتمال داره که کجا رو در واقع اون قسمت در واقع چی رو انجام میده؟ قسمت اون فرج رو در واقع، نه رحم رو، چون دستگاه داخل رحم نمیره، دستگاه میره ابتدای این قسمت در واقع، دستگاه که میره اینجا گیر میکنه، اول اینجا دستگاه اصلا داخل رحم نیست. ما اگر اومدیم گفتیم که آقا این سگانه باید حتما از رحم باشد یا نه از مجموع رحم و اون متعلقاتش، ما توی فقه بحث نکردیم که این خونی که خروج پیدا میکنن حتما باید منشأ رحمی داشته باشد یا نه اگه منشأ غیر رحمی هم داشته باشد میتوانیم ستاده. ما هنوز اینو روشن نکردیم چون بین رحم و این قسمت متعلقات فرقی نگذاشتیم. کار موضوع شناسی تو این قسمت عرض کردم تازه الان امسال ما شروع کردیم که توی فقه آیا خروج خون از این مهد منفذ که اتفاق میفته منشأ خون باید داخل رحم باشه یا منشأ خون هر کجا که باشه اشکالی نداره. فتوای فقها چون فقها
برداشته حالا تقریبی خوناتیه
نه رحم که برداشته اصلا دیگه هیچی نداره اون هیچی فتوای نه اون که داره رحم برداشته جداست که رحم رو اگر برداره یه موقع رحم رو فقط این قسمت رو برمیداره، گاهی اوقات رحم رو با اون لولهی که در واقع هست برمیداره و تخمدان برمیداره، گاهی اوقات رحم رو برمیداره و یک در واقع بخشی که چون این فرج برخلاف قضیه کارهای دیگه هم داره یه بخشی رو گاهی اوقات اون جراحی میگذارن، اونجایی که مثلا کل اندام تناسلی رو برداشته یا بخشی از اندام تناسلی اون رو گاهی اوقات میگن که مثلا رحمش رو برداشت، باز هم ما فکر میکنیم کدوم رو برداشت، آیا مطلق برداشت؟ حالا اینو اجازه فرمایید کار بشه بعد نتیجهش بیاد ببینیم که میتونیم از کنم مصادیق تعیین بکنیم یا میتونیم مصادیق تعیین بکنیم. ما این جفت امشب انشاءالله تمام بکنیم از نظر ظاهری. از نظر منشأ جفت گفتیم دو بخش داره، جفت مادری از اون آندومتر یعنی در واقع سلولای درونی رحم منشأ میگیرد، آندومتر بعد از کاشته شدن تخم دستخوش تغییراتی میشود، ضخامت اون آندومتر تحت تاثیر هورمون زنانی که پروژسترون از افزایش میگیرد، این دیواره رحم، این رحمه داره چاق میشه، کلفت میشه، اون هورمون ترشح میشه. میدونید این هورمون پروژسترون یا هورمون هم استروژن، اگر اون خاص خونریزی قاعدگی بشه این پروژسترون کم میشه، اون زیاد میشه، میشه خونریزی قاعدگی. اگر خاص از کنم بارداری اتفاق بیفته، این یکی بالا میره، جلوی خونریزی قاعدگی چیکار میکنه؟ میگیره. یه خونریزی قاعدگی اتفاق نمیفته. جلوی خونریزی قاعدگی که میگیره، کار دومش اینه که این دیواره رحم رو چیکار میکنه؟ ضخامتشو بیشتر میکنه. چرا ضخامت بیشتر میشه؟ طبیعی است که میخواد یه فعالیت خیلی سنگینی بکنه، اونم اینه که یه چیزی بهش بچسبه، همین اضافه رو تحمل بکنه، همون انتقال در واقع پمپاژیش را کنه داشته باشه. لذا سلول‌ها در اثر تجمع چربی، چون چربی که میدونید چربی در واقع سوخت بنزینه دیگه، چربی باید برای اون کار اضافه بسوزه تا بتواند اون پمپش کار کنه، جبران کنه. گلیکوژن که اون بحث قنده، یک چربی و قند، دو تا ماده اینجا در واقع باید برای این آماده بکنه، یکی اون چربی که سوخته است، یکی اون ماده غذایی که در واقع هست. خب در واقع رشد جفت از کاشته شدن اون رویان در پوشش داخلی رحم مادر آغاز می شود. حالا این قسمت خارجیش، حالا من این اصطلاحات خیلی کاری ندارم، قسمت خارجیش که در واقع میشه به سمت جنین، قسمت داخلیش میشه به سمت چی؟ خود رحمی که هست. ازا این دو بخشه، داخلیش به سمت رحم، خارجیش به سمت چی؟ اون جنین که میگیم از باب مسامحه هست دیگه، قسمت خارجیش در واقع به این کیسه هست، کیسه‌ای که داخلش جنین هست، چون جنین داخل این کیسه هست، این کیسه یه تناب داشت، این تنابه میبرد نشسته به چی؟ به این جفته. از نظر کارکرد جفت علاوه بر تبادل مواد غذایی نقشای دیگری دارد، چون تمام هورمون‌های جنین در واقع فرق نمی‌کنه، هر چیزی که یه انسان نیاز داره این جفت در اختیارش قرار بده. شما میدونید ذخیره آهن مادر هر چی هست نصفش میره برای جنین، نصفش میره برای کی؟ حالا خانمی که کم خونه، ذات نایافته از این بچه به دنیا میاره، بچه‌ش هم چیه؟ کم خونه دیگه. فلان ماده رو که کم داره طبیعی است که ذخیره این بچه هم چی میشه؟ کم میشه. دقیقاً مادر میخواد هر چی دارد از مواد معدنی، از هورمونات، هر چیزی داره، این که هیچی نداشت که، این صفر بود. این یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یا ایها الجنین انت الفقیر، غیر از این نیست که دیگه. همه این رو باید یکی یکی چکار کنه؟ تأمین بکنه. و هر چی مادر تأمینش بیشتر باشه، ذخیرش بیشتر باشه، بخشی که واگذار میکنه، اینجا ایثار هم نیست، اینجا ایثار نیست، اینجا واقعا نصف اون لک و نصف اون لی. چرا؟ همه این از اونه، همه این از مادره، اصل مواد از مادره، ولی ما میگیم این میاد تو این قسمت، این قسمت تحویل میگیره، این دیگه در واقع انتقاله با کیه؟ جنینه. ولی این ما که نمید خود جنین ماده تولید میکنه که تمام مواد از اون طرفه میاد در یک جایی، مثلا مثل این جو شما احساس کن مثلا اینجا انباره، دپو میشه، میاد اینجا، من اول ناچار از این الفاظ به کار میبرم شاید که موقع بزه، اینجا ذخیره میشه، دپو میشه، اون مثل این مثلا اون دو تا سه تا شریان مثل این است که میاد بارگیری میکنه، تخلیه میکنه، بارگیری میکنه، تخلیه میکنه، اون بارگیریاش دو تا، تخلیهش چیه؟ یکیه، سه تا دیگه، دو تا بارگیری میکنه، گفتیم ممکنه دو تا هم باشه، یادتون هست گفتیم که ممکنه به سه تا رگ دو تا باشه، یکیش بارگیری کنه، یکیش تخلیه کنه، والا این انتقال از کیه؟ از این طرف. نوع گردشش هم متفاوته. بله.
این دستش دو تا اندام
جنین. چی؟
همین.
بله بله.
دو تا اندام.
حالا اندام به کار نمیبرن که بگیم اندام، این متعلقه به جنینه، متعلقات جنینه، چون خارجی است دیگه، چون چیزه بیرونه. حالا وقت ما واژه اندامو که به کار نمیبریم، عضو به کار نمیبریم، درست به کار ببریم، ما تو مؤسسه موضوع شناسی ناچاریم واژه ها رو درست به کار ببریم. چون الان مثلا یا اهدای عضو میگیم آن بندنافو که اهدا نمیکنن که، یا بندنافو نه خونش ها نه داخلش، بندناف عضو نیست ولی جز متعلقات چیه؟ جنین، متعلقات بیرونی جنینه. کما اینکه جفت هم جز متعلقات چیه؟ مادریست. منتها جفت اصل منشأش از مادره، منتها چون رابط هست یه بخشی داخلیست یه بخشی چی؟ بیرونیست. حالا این پس مشخص کنید که تمام این چیزایی که الان اینجا هست باید مواد غذایی رو میده، سیستم ایمنی رو میده، هورمون‌ها رو میده، هر اون چیزی که نیاز هست، مواد معدنی رو میده. این یه شکل شماتیکی که الان در واقع تو این قسمت هست که در واقع دقت بکنید دیگه اون بالای جفت فرض کنید و این در واقع بندنافه که این بندناف میره اونجا در واقع چیکار میکنه؟ مواد اضافه زائد تخلیه میکنه، مواد عرض کنم که آماده رو برمی‌داره میاره. حالا می‌دونید که جنین تو 3 ماه اول خیلی رشدی نداره، بزرگ نیست، لذا تو 3 ماه اول خیلی به مادر فشاری از نظر جفت و مواد غذایی نمیاد. تو 3 ماه دوم رشد یه خورده بیشتر میشه، تو 3 ماه سوم دیگه رشد اضافه است، لذا بیشترین حجم مواد غذایی رو در 3 ماه چندم مادر میخواد؟ سومی که در واقع داره یه دفعه ناخودآگاه حجم زیاد میشه. این الان یه جفت تمیز، این یه جفتیه که توی ظرف قرار دادن. اگه شما نگاه بکنید یه کل نمیدونم میشه دید، یعنی من برمیگردم نور اینقدر زیاد هست که این در واقع الان یه جفت تمیز که تو ظرف قرار دادن که پر از خونه، قطع شده، کاملا جدا شده، میبینید که اصلا توی سطحش عروق‌های مختلف، یعنی اینقدر پرخون هست که گاهی اوقات مثل کبد و مثل تحال و مثل جای عضوهای پرخونی که در واقع تو بدن خودمون داریم به این اندازه در واقع پرخون. اگر دیروز به دوستان دانشجو پرشیم گفتم اگر خدا حکیمه از کل اومدین به جز، میدونیم که همه اینا دور انداختنی نیست، ولی حالا ما چون جاهلیم میگم آقا این اضافه هست، این دور انداختنی فلان. چند سال دیگه که فهمیدم مثل این بند نافه که اینم یه چیزی داره، اینم دو مرتبه میاد جزه این که فکر کنیم چه کارش بده کنیم، ولی قطعا الان سوال میکنید ازش کاربردی داره؟ میگیم نه خیلی کار، حتی کاربرد پزشکی ها، کاربرد آرایشی داره، ولی لوازم آرایشی جداست. همه چرا؟ کی گفته باید همه کنیم؟ مگه اونو لوازم آرایشی رو بعد به ما همه میکنه؟ اونا میبرن به چندی قیمت، مثل این قضیه نفت است و فراوریش دیگه، میگن خام فروشی، شما خام میفروشی بعد محصول متعدد و الان تو جای دیگه استفاده میکنن، بخشای دیگه استفاده میکنن، نه که استفاده میکنن. اونا که خیلی دنبال حلال و حرام قضیه نیستن، این قابلیت استفاده جای دیگه دارن. بهترین چیز برای حالا ما یکی که نگیم کجا دارن استفاده میکنن هست، ولی در پزشکی مثل اینکه خون بند ناف که ما سلای بنیادی میخوایم، نه در پزشکی استفاده نمیشه، ولی جای دیگه داره استفاده میشه. جفت از خب از دو قسمت تقسیم شده است که از کردیم، بخش مادری و بخش جنینی. حالا یکی که عرض کنم که دیگه دوستان دیدن رو سطح ها این 15 یا 20 قسمت برجسته داره، این دیگه اینجا ما گفتیم حد اکثر دیگه 40 دقیقه، یعنی هر چی زودتر خارج بشه بهتره، هر چی بیشتر طول بکشه در واقع مادر در معرض خطره دیگه. چون دوستان گفتم دیگه مثلا شما حساب کن 40 دقیقه یا 20 دقیقه یا 30 دقیقه داره خونه مکیده بشه و چی میشه؟ پمپ میشه، این در معرض خطر. خب بند ناف به سطح جنینی جفت وارد شدش و شاخه شاخه میشه و سطح جفت رو میپوشونه. اتصال بند ناف به جفت معمولی خارج از مرکز است، یعنی چی؟ مرکز شد مؤسسه. به خاطر شاید همین عنواناش مرکز شد چی؟ مؤسسه موضوع شناسی. این خود ورود این بند ناف به این جفت خیلی مهمه که از کجا بیاد. این معمولا از وسط هست، درسته؟ این وسط تصور بکنید، این اینجا نمیاد. این اگه مرکز باشه، این یا این قسمته یا این قسمته. حالا چراییش بازم ذوقیه، که مثلا این فشار خونی که داخل اینجا هست، حجمی که هست، این در واقع یه جایی هست که کمتر تحت چی باشه؟ فشار باشه. شاید اگر این وسط رو فرض کنید امکان تخلیه دیگه نبود، امکان وروده بود، امکان چی؟ با این فشار تخلیه نبود. لذا این در مرکز قرار میگیره، خارج از این قضیه وسط قرار میگیره، که این بازم یه نکته است که برای تخلیه راه. گردش خون جفتی مادری هم که جلسه گذشته توضیح دادیم که در واقع گردش خون مادر مثل گردش خون طبیعی ماست، گردش خون در واقع جنین این گردش خون ریه ماست. این تو ذهنتون باشه دو تا گردش خون چی هست؟ متفاوت. چون باز بعضی از آقایون میگن که این خون اصلش مال مادره، چون خون اصلش مال مادره، کی مالکه؟ مادر. که ما توضیح دادیم نه، اصلش مال اصل دیگه. اگه این دو تا گردش خون یکسان بود شاید، ولی چون دو تا گردش خون ما متفاوت هست، این گردش خون در واقع مال کیه؟ مال خود جنین است، نه مال مادر. که اگر استدلالی هم که کردن چون گردش خون باید یکسان باشه، میگیم نه، گردش خون یکسان نیست. خب گردش خون جنینی جفت رو که باز توضیح دادیم، هورمون‌های جفت رو هم که یکی گفتیم، باز هم اینجاست که الان مشخص میکنه هورمون‌هایی که جفت داره، هورمون‌های گنادیش در واقع تناسلیش، هورمون‌های فلان، همینقدر نیست که مثلا یه آلتی در جفت ایجاد بشه. این آلتی که در جفت ایجاد میشه، دختر و پسر شدنش هم باید این هورمون باید چی بشه؟ تأمین بشه که دختر هورمون دخترانه و پسر هورمون پسرانش باید تأمین بشه و جفتم باز تو این قسمت نقش داره. این الان هورمونای دختر نه پسر. ناهنجاری جفت من فقط یه اشاره بکنم که اونم خیلی مهمه. هر ناهنجاری رو جفت رو کجا اثر میگذاره؟ طبیعی. اگر این جفت از کنم که قرار بود دیواره رحم بچسبه، از بالا به پایین بارش داشته باشه. حالا اگه برعکس شد، این جفت اومد کجا قرار گرفت؟ ابتدای این واژنی که هست. این اگه شما تصور اینجوری داشته باشید، این تنور وارونه، این قراره بره کجا بچسبه؟ جای مختلف بچسبه. این اگر اومد خروجی چسبی، این دیگه نمیتونه به این سمت بارش داشته باشه. این میشه یکی از مثلا ناهنجاری ها که اسلام میگن جفت سر راهی. نمیدونم شنیدن دوستان نشیدن. این جفت سر راهی یعنی که قرار بود از بالا اینجوری بیاد پایین، مواد این وقتی اومد اینجا کار طبیعی خودش نمیتونه انجام بده. علاوه که نمیتونه قشنگ منتقل بکنه، موقعی هم که میخواد زایمان بشه، به جایی که اول سر بچه خارج بشه و بچه بیاد بیرون، اول چی میاد بیرون؟ جفت میاد بیرون. و این بازم خطرناکه. از این ناهنجاری ها در جفت داریم که هرچی ناهنجاری در جفت در واقع شدیدتر باشه، احتمال زنده بودن جنین کمتر است و احتمال از کنم سالم بودن جنین در واقع کمتر است. خروج جفتم اشاره کردیم که باید از کنم هر چیز. این الان ببینید الان مشخصه دیگه، باید سر بیاد بیرون، جفت اون بالاست. حالا ببین جفت کجاست؟ بالاست. حالا اگه جفت اومد پایین، طبیعیه که این عوارضی که عرض کردیم به وجود میاد. یکی دیگه از عارضایی که الان گفتیم و توضیح دادیم که متاسفانه اینم زیاده، خیلی هم زیاده تو کشور ما، نمیدونم چرا، اینکه چسبندگی جفت است. یعنی بچه خارج شده، بند ناف اومده، بند ناف جدا شده، ولی جفت با یه وقت میبینی هنوز جدا نشده و چون خونریزی شدید هست، تهدید کننده حتی جان خانم هست. خیلی از خانمایی که میگه آقا سر زار رفت و در واقع در زایمان مرد، یک علت عمده قضیه این خونریزی شدید است که فاصله بین خروج بچه تا خروج جفت از مدت زمان طبیعیش چیه؟ بیشتر شده در واقع. نه، اون فشارهایی که میدن گاهی اوقات به خاطر همینه. اگر ما متاسفانه الان باید یه کاری دیگه شاید سالهای آینده انجام بدیم، اونم این است که آیا زایمان طبیعی اصله؟ بقیه زایمان ها اصلی؟ ما الان میگیم زایمان بیدرد، زایمان فلان، انواع و اقسام چیزا رو آوردیم دیگه. ما اون فشارها گاهی اوقات گیر کردن سر جنین در کانال در اون واژن که هست فشار میدن که خارج میشه. گاهی اوقات جنین خارج شده، جفت خارج نشده، باز فشار روی شکم برای این است که بتوانن این جفت رو چکار کنن، جدا کنه. ببینید این الان کل قضیه خونی رو نشون میده. واقعا از که تو ظرفم که دید خیلی حجم خون زیاده. یعنی شما هر چقدر تصور بکنید شاید تو ذهنتون نیاد که چقدر حجم خونه. لذا باید سریع از کنیم بخشی بشه، جدا بشه و ترمیم پیدا بکنه. اون 10 روز خونریزی هم که شما تو دوره نفاس دارید الان تو ذهنتون میاد، اون 10 روز خونریزی از کجاست تو دوره نفاس؟ از اون جدایی جفته از این رحمه است دیگه. این رحمه جفت که جدا میشه پشتش مثل یه زخمه، نمیگیم حالا اینجا گروه ها، میگیم زخمه، این یه زخمه، این زخمه باید طول میکشه تا ترمیم بشه. حالا هر چقدر شدت این جدا شدن بیشتر باشه، خونریزی نفاس چیه؟ بیشتره. هر چقدر شدت جدا شدن کمتر باشه، این خونریزیش کمتره. من فکر کنم یه راحتی قابل فهم هست که دوستان یه تحلیلی از اون بحث خونریزی نفاس و امثال اینها هم داشته باشن. خب اینم که الان یه بنده نافی که انشاءالله برای جلسه آینده که از اینجا برمیدارن سرنگ و برمیدارن شروع میکنن، از اون قسمتی که بنده ناف شد خون رو چی؟ تخلیه کردم. فکر کنم کافیست که ما جفت رو بنده ناف رو فهمیدیم، الان بریم سراغ خون بنده ناف که این خون رو که میگیرن اون موقع ارتباطش با فقر و بحثایی که در واقع تو این زمینه داره. و السلام علیکم و رحمت الله. چیه پسر عاشق جواد؟
حقیقت الله دوست جلالی
کجا
باید؟
دوست اصلانی که
دوست اصلانی که دانشگاه
ابرو خواستم رفت که هم اینجا شما
آنه
دوتا اصلاحی که خونه که اونجا خریم اونا هست ما هم دوستای ما هست اونا
دکتر جلالی که رایتی مرسان قلب شاید رجایی